به نام خداوند بخشنده مهربان. دوستای عزیزم سلام، خوش اومدید به روز هفتم درک من از زندگی. من حالا دیروز برای جلسه دیروز سه تا مطلب آماده کرده بودم که یه دونش رو که باز کردم 40 دقیقه شد، دو تا دیگه شو گذاشتم باشه، ولی امروز حس درون گفت دقیقا باید بیام راجع به این موضوع صحبت کنم و میدونم موضوعیه که به محض اینکه بیانش کنم خیلی همگی یا 95 درصدتون باهاش همزاد پنداری میکنید و اونم اینه که توی روزای سخت باید ادامه داد. بچه ها بالاخره زندگی خیلی وقتا یه حالی بهمون میده که یه تغییراتی توی خودمون ایجاد کنیم، یعنی زندگی میرسه به روزهای سخت، روزهای سختی که رابطه عاطفیت به هم میریزه، روزهای سختی که شرایط مالیت به هم میریزه، روزهای سختی که وضعیت سلامتیت به هم میریزه، روزهای سختی که ترکیبی میزنی، یعنی ممکنه دقیقا توی همون شرایط مالی سختی که هستی رابطه عاطفیت هم به هم بریزه، ممکنه همون موقع خدای نکرده عزیزی رو از دست بدی و یه وقتی از در و دیوار میبینی برات میاد چیزایی که دوستشون نداری، چیزایی که مورد پیش بینیت نبوده، با شوق و ذوق محصولی رو ساختی ولی بازار ازش استقبال نمیکنه، یه نمیدونم پولی رو از دست میدی، یه چیزی ازت میدوزدن، یه اتفاقی میفته که هضمش برات سخته و ذهنت به هم میریزه و احساس میکنی که اصلا ساعتها و لحظه ها جلو نمیره و نمیخوای یا نمیتونی یا دل و دماغشون نداری دست به هیچ کار دیگه ای بزنی و فقط دلت میخواد از اون شرایط یه جوری بیای بیرون و فقط دلت میخواد شرایط تغییر کنه، اما شرایط تغییر نمیکنه. بچه ها باید این تغییر رو خودمون ایجاد کنیم. این جمله از بابک بهمن‌خواه همیشه یادگار تو قلبمون، گفت روزهای سخت میرن ولی آدمای سخت میمونن. حالا امروز میخوام بهتون بگم که چجوری از این روزهای سخت عبور کنیم، چجوری عبور کردم و چه راهکاری دارم برای خودم وقتی به این روزهای سخت میرسم، چون همیشه فکر میکنم دنیا این روزهای سخت رو برای هممون میاره. روزهای سخت و چالش برانگیز اصلا مهم نیست در چه مقیاس مالی هستیم، تو در مقیاس مالی درآمد 1 میلیون یا 10 میلیون یا 100 میلیون یا 1 میلیارد یا 10 میلیارد هم که باشی، تو هر کدوم این لول ها باشی، سختی ها و چالش های خاص خودش پیش میاد و دنیا به اندازه‌ای که فشار قابل تحمل هست برامون به ما این فشارها رو میاره و هر پله ما رو آماده میکنه برای پله بعدی. به قولی بزرگی میگفت موفقیت یعنی رفتن از یک چالش به یک چالش بزرگتر. اما راهکاری که دارم با یک تصور ذهنیه، با یک تصویر ذهنیه از اینکه شما توی این سرزمینی که الان هستید میشه سرزمین فعلی، سرزمینی که میخواید به سمتش برید میشه سرزمین رویاها. یه پلی هست بین این دو تا سرزمین بچه ها و یکم نامطمئن به نظر میرسه، یکم باریک به نظر میرسه، مثل این پولای چوبی هست وارد روش میری اینجوری شروع میکنه چپ و راست رفتن با تو بازی میکنه و مثل یه دونه نانو میخواد تو رو تاب بده. این پول یکم پوسیده است، این پول یکم باریکه، این پول یه جاییش نرده نداره، ولی خیلی دلت میخواد بری اون بر. وارد پول میشی و حالا میخوام بگم تصوری که من دارم اینجوریه، وقتی وارد این پل میشی هم که قدم ها رو برمیداری آروم آروم میبینی که پشت سرت داره خراب میشه و دونه دونه اون چوبای پشت سرت داره میفته و انگار یه حالت دامینویی داره میاد که به سمت تو برسه و اگه تو سر جای خودت وایسی پل تخریب میشه و تو میفتی ته دره. تنها راهی که وجود داره برات، تنها راهی که برات وجود داره اینه که با تمام سرعت ممکن بری حرکت کنی به سمت جلوی پل، چون پشت پل داره پشت سرتو خراب میشه. این تصوریه که من از روزای سخت دارم. من تنها چیزی که توی زندگی یاد گرفتم و این برام ثابت شد اینه که وقتی به روزای سخت میرسم باید ادامه بدم. وقتی شرایط به هم میریزه باید یه تغییری ایجاد کنم. با نشستن و قصه خوردن هیچی درست نمیشه عزیزای دلم. من وقتی که توی تولید بودم بچه ها شرایط مالی به هم ریخت. سال 94 دقیقاً به خاطر افزایش ظرفیت تولید من نمیدونم مبلغ 10-12 هزار دلار بدهکار شدم، اما نشستم گریه کنم عذاب گرم. چرا یه روب نشستم گریه کردم، یه روب نشستم واقعا به حال وضعیت خودم گریه کردم و از شدت بدهی که داشتم. اما بعدش که گریه هم تموم شد گفتم اگه میخوای بمیری بمیری، یا اینکه پاشو یه کاری بکن، و 39 تا نمونه فرستادم به 39 جای کشور و اون شب درست نشد، یه شبه درست نشد، اما تا مثلا یه ماه دو ماه بعدش آروم آروم نتایجش اومد و آروم آروم خوب شد. خب شما فرض کنید که نمیدونم الان گرسنه اید و به قول استاد عزیزم یک انسان نرمال مثلا میتونه تا 150 روز حداقل گرسنگی رو تحمل کنه اگه آب و ویتامین لازم بهش برسه. شما فکر کنید که الان گرسنه اید، هیچ چیزی هم برای خوردن نیست. خب اوکی، الان چی داری؟ یه ذره بذر داری، یه خاکیه، یه بارونی هم میاد هر از گاهی، یه آفتابی هم به این میخوره، یکم هم آب هست. خب و دسترسی به هیچ چی دیگه ندارید. یه آدمی توی یه جزیره گیر کردی مثل دکتر ارنست. خب حالا اگه الان امروز بکاری، فردا برای درو کردن و خوردن هست. شاید میوه هایی که از این، شاید نمیدونم بوته خیار و گوجه مثلا تو چند ماه سبز شه براتا، ولی توی این سرزمین باید بکاری تا درو کنی. میخوام بگم بچه ها توی روزای سخت شروع کنید به کاشتن. توی روزای سخت که فروش نداری، چکات مونده، نمیدونم اون شرایطی که میخوای وجود نداره، باید شروع کنی به کاشتن. قرار نیست همین فردا صبح جواب بده، ولی آروم آروم جواب میده. حالا بعضی جوابا خیلی کوتاهه و سیر کنندگیش هم کمه. شما شاید اگه مثلا جوانه گندم بکارید ظرف 7-8-10 روز سبز بشه و یه اتفاقی براتون بیفته. اما اگه یه چیز طولانی تر میخوای، مثلا چه میدونم باید یه چمنزار درست کنی، بعد بالاخره یه مثلا گاوی و گوسفندی پیدا کنی، حالا اون تا پرورش پیدا کنه و مثلا زاد و ولد کنه بتونی یکی از اونا رو برداری مثلا برای خود تبدیل به غذا و گوشت و اینا بکنی، شاید یک سال دو سال زمان بر باشه. میدونید بچه ها توی شرایط سخت که قرار میگیریم بعضی تغییرات زمان برن، اما اون چیزی که من میدونم و فهمیدم و درک کردم اینه که هر چقدر کاشتن دونه ها رو توی این شرایط به تعویق بندازی و بشینی قصه شرایط موجود رو بخوری، نهایتا سبز شدن اون بوته ها و اون میوه ها که به تو غذا میدن یا به دام های تو غذا میدن تا فردا اغذیه و گوشت مصرفی تو رو تامین کنن، اینا به تعویق میفته. پس همین امروز باید شروع کنی حرکت کنی. هر چقدر وایسی ببین، فقط داری خطر این که پل تخریب بشه و تو هم با پل بیفتی پایین رو زیاد میکنی. اگه بدوی جلو، یه شانسی هست که تو برسی اون طرف ماجرا. بچه وقتی توی شرایط سخت قرار میگیریم باید تغییر رو ایجاد کنیم. حتی ممکنه توی شرایط سخت عاطفی باشی، باید شروع کنی، باید شروع کنی روی رابطت کار کنی، باید به طرف مقابلت اهمیت بدی، باید به خودت اهمیت بدی، باید برای خودت ارزش قائل باشی، باید برای طرف مقابلت ارزش قائل باشی، باید خودتو خوشحال کنی، باید طرف مقابلتو خوشحال کنی، باید تمرکزتو بذاری روی نقاط مثبت طرف مقابلت، روی نقاط مثبت خودت. کار کنی کار کنی کار کنی کار کنی تا درست بشه اوضاع. به قول مادرم خیلی خیلی جمله ساده و قشنگی میگه، میگه روی هر چیزی که کار کنید اون چیز خوب میشه. حالا میخواد اون شرایط مالیتون باشه، رابطه عاطفی باشه، یه کار دستی باشه، یه وسیله باشه، یه ماشین باشه. چجوری بچا ماشینمون به هم میریزه خراب میشه، حالا یا خودمون یه کاری بلدیم براش انجام میدیم یا میبریمش مکانیکی درست میشه. به قول اون ویدیو ماشین وسط نصف شده بود، میگفت درست میشه دایی، این چیزی نشده، این شیشش رو عوض میکنین درست میشه، چیزی نشده. آرامش خودتون از دست ندین بچه ها توی شرایط سخت، و کار کنید روش و ببینید چه تغییری لازمه و اون تغییر رو ایجاد کنید. من یه چیزی که بهش رسیدم توی زندگی اینم، یه درک شاید جداگانه باید راجعش صحبت کنم، اون درک اینه که همه آدما میدونن کار درست چیه، فقط انجامش نمیدن. بنابراین من نسخه ای که دارم و طبقش عمل میکنم، مثل اینکه یه دکتری میرید شما پیشش، بعد میگی که آقای دکتر مثلا سردرد دارم، حالت هوا دارم، مثلا آبریزش بینی دارم و مثلا بدنم گزگز میکنه، بعد دکتره میگه که این مثلا بیماری تو اینه، بعد یه نسخه بهت میده، میگه هر دفعه که دوچار این وضعیت شدی به این نسخه عمل کنه، آقا این بیماری ثابته، حالا چند وقت یه بارم ممکنه بنا به دلایلی سراغت بیاد. اولا این کارها رو بکن که این بیماری سراغت نیاد، دوما اگر حواست نبود و گوش نکردی و این بیماری اومد، این کارا رو بکن بیماریت خوب میشه. خب حالا میخوام بگم بچه‌ها، اولا روزای سخت خودمون با سهل‌انگاری ها و اشتباهات خودمون میآفرینیم. روزهای سخت بدهی، روزهای سخت عدم فروش محصول، روزهای سخت روابط عاطفی، روزهای سخت بیماری و عدم سلامتی، همه اینا رو خودمون با دست خودمون خلق میکنیم که اگه مواظب رفتارهای ریز ریزمون باشیم، اثر مرکب اینا تحت عنوان اتفاقات ناگوار سراغ ما نمیاد. اما وقتی به روزای سخت رسیدیم چی کار باید بکنیم؟ من یه ویدیوی خیلی مدت‌ها پیش ساخته بودم راجع به عبور از جهنم مشکلات در 5 مرحله. اولین کار مدیریت ذهنه بچه ها، اولین کار تخلیه ذهنه، اولین کار تسلط به ذهنه، اولین کار اینه که ذهنتو بتونی توی این شرایط توی مشتت بگیری. باید چی کار کنی؟ باید بشینی هر آنچه که هست، تمام وضعیت موجود رو یادداشت کنی، هر آنچه که تو رو ناراحت میکنه و داره به همت میریزه و داره اذیتت میکنه. این قدم اوله. قدم دوم نوشتن برعکس این شرایط. مثلا پول ندارم، فروش ندارم، مثلا رابطه عاطفیم به هم ریخته، وضعیت سلامتیم اینجوری به هم ریخته، اتاقم به هم ریخته، نمیدونم ماشینم خراب شده، این اتفاق افتاده، این کارو چند ماه انجامش ندادم، این مونده، این فلانی هی زنگ میزنه مثلا محصولشو میخواد، کارشو میخواد، پیگیری میکنه. میدونی یه سری کارا رو بچه‌ها به جای اینکه هی بشینیم قصهشو بخوریم، بهتره بشینیم اول بنویسیمشون بعدم بریم برای اجرا. یعنی من میبینم خیلی ها هستن که ماها و سالها یه مشکلی رو تحمل میکنن اما یه بار اقدام نمیکنن برای حلش، برای اینکه رفعش کنن. پس قدم اول اینه که شرایط جاری رو دقیقاً بنویسی. قدم دوم چیه؟ قدم دوم اینه که شرایط مطلوب رو بنویسی. مثلا خدای فروشم کمه، اینقدر اصلا جواب اجاره مغازم هم نمیده، جواب خرجای خودم هم نمیده، من اصلا با این پیشرفت نمی کنم، البته توی پرانتز باز کنم بگم بچه ها، یه سری افراد رو میبینم، حالا باید این تو دوره معجزه مالی 3 بگم، یه سری افراد رو میبینم که درآمدهای بالایی دارن ولی شرایط زندگیشون اصلا تکون نمیخوره، اصلا تکون نمیخوره، هیچی عوض نمیشه. مثلا میبینی کماکان همون ماشین رو داره، همون خونه رو داره، اصلا نه محلش تکون میخوره نه چیزی، هیچی. میدونی چرا؟ به خاطر بیحساب کتابیه، به خاطر ننوشتنه، اصلا نمیدونه چقدر در میاره، چقدر خرج میکنه، چقدر مثلا این درآمدی که داشته چقدرش سود بوده، چقدرش هزینه های سازمانش بوده. مثلا همین یه پولی اومده، یه پولی هم رفته، از این پولی که اومده و رفته نمیدونه آقا چقدر من سود خالص داشتم. بچه درآمد ما میزان پولی که وارد حساب بانکیمون میشه نیست. اگه من میرم یه تبلیغاتی انجام میدم، بعد به واسطه اون تبلیغات میرم یه جلسه کلاس اجاره میکنم، یه تعداد نفر میان توی کلاس میشینن، از اون تعداد یه نفر یه تعداد توی دورم شرکت میکنن، من حالا مثال کار خودم میزنم، و مثلا حالا دقیقا اینجوری کار نمیکنم، بعد برای برگزاری این کلاس دو جلسه، یه جلسه، چهار جلسه میرم دوباره کلاس اجاره میکنم، و بعد اون افراد میان، بعد ازشون پذیرایی میشه، هزینه ایاب و ذهاب من هست، هزینه اون اس ام اس هست، هزینه این پنج جلسه کلاسه هست، حتی حقوق من به عنوان سر خرج زندگیم هست، همه اینا، آقا اینا هزینه است، من باید به خودم حقوق بدم. بعد همه اینا رو که کم کردم، آقا این میلیون گرفتی، این میلیون هزینه شد، چقدر سود داد. همینجوری یه پولی میاد یه پولی میره، اصلا نمیدونن چقدرش سوده. خب اون چیزی که اومده منهای اون چیزی که رفته، بعد چقدر از این سود رو برداشت کردن. بعد میبینی یه عالمه پول درآوردی، ولی بازم شرایط همونه، محله همونه، ماشین همونه، خونه همونه، هیچ تغییری ایجاد نشده. بعد یه سری افراد دیگر رو میبینی یه درآمد خیلی کوچولو دارن، برای خودشون ویلا خریدن، ملک خریدن، نمیدونم سفر خوب میرن. ای ماجرا چیه؟ ماجرا مدیریت صحیح مالیه، ماجرا نوشتنه. به قول دارن هاردی میگه من وقتی بدهکار شدم، مربی اومد گفت باید ریز به ریز بنویسی، حتی برای وزن کم کردن میگه باید ریز به ریز بنویسی، چون تا زمانی که اصلا ریز به ریز ننویسی نمیشه تحلیل کرد. مثل نموداری که هی تو یه تیکه خطشو کشیدی یه تیکه نیست، یه تیکه خط کشیدی یه تیکه نیست، یا اصلا نموداری نیست که تو بخوای تحلیل کنی، باید ثبت بشه. بچه ها مسئله، آخ عجب جمله‌ای میخوام بگم، خدای شکرت من همینجوری دلی اومدم این بویس و جلو، هیچ کاغذی چیزی ننوشتم طراحی کنم. بچه ها مسئله روی کاغذ خیلی بهتر حل میشه ها، ما حجم داده های ذهنیمون زیاده، باید بیا رو کاغذ مسئله رو حل کنیم. یه بار این یه نفر نمیدونم پسر داییم بود فکر کنم، معمای انشتن رو فرستاد برام، بعد نوشته بود که آلبرت انشتن اعتقاد داشت که فقط 2% آدمای باهوش دنیا اینو حل میکنن. بعد من گفتم من روز به اون 2% هم. من معمای انشتن نوشتم، نمیدونم اون آدمی که اهل فلان کشوره تو خونه زندگی میکنه که به رنگ فلانه، اون به این حیوان علاقه داره و نمیدونم سیگار فلان میکشه، آخر میگه مثلا چه میدونم ماهی تو کدوم خونه قرار داره. خب بچه این مسئله رو من نوشتم روی کاغذ، عشنگ یادم نوشتم، 1 ساعت، 2 ساعت، نمیدونم نیم ساعت، 40 دقیقه، هرچی، و حلش کردم. نمیتونید مسائل رو توی ذهنتون حل کنید، زحمت بکشید بنویسید. بچه بنویسید. اگه 1 ریال درآمد داشتی لطفاً بنویس، اگه 1 ریال هزینه کردی لطفاً بنویس، ببینی چند چندی، باید ببینی. بچه یه برادرم میگفت که اصلا مستندی نشون میداد من و تو، که مثلا وقتی هواپیما دوچار سانحه میشد میرفتن ریز به ریز اینا رو آنالیز میکردن، اتفاقات رو میومدن مینوشتن و یه کاری میکردن مجدد هواپیماها دوچار اون سانحه نشن. اگه میخوایم یه اتفاق بدی، یه اتفاق تلخی توی زندگیمون تکرار نشه، باید ریز به ریز آنالیز داشته باشیم. من دوست بسیار موفقم مهندس فردین نژاد گفت رضا اگر روزی 1 روبل برای حساب کتاب خودت وقت نذاری، بعدن ماها باید برای ورشکستگی وقت بذاری. یه ویدیوی میدیدم از یه دوره آموزشی بود، بعد گفت ببینید شما وقتی که با ماشین دارید رانندگی میکنید، یه آمپر آبه، یه آمپر بنزینه، این داره نشون میده، یه دونه چراغ روغنه. بچه ها اگه اینا روشن نشه، اگه آمپر آب کار نکنه و ماشین جوش بیاره و تو نفهمی و بره، موتور منفجر میشه، یا اینکه بهت نشون بده و تو بری، خب موتور منفجر میشه در هر صورت. ولی این سیستم مانیتورینگ باید وجود داشته باشه. ما نمیدونم حالا اینو گفتم قبلا یا نه، میتسوبیشی پاجیرو داشتیم، سال من سرباز بودم 87 اینا. البته خب مدلش قدیمی بود، مثلا نمیدونم مدل 1987 بود یا همچین چیزی بود. بعد این چراغ روغن نداشت، برادرم اینا رفته بودن سمت نمیدونم کرمان کهنوج و اینا، اونجا یاتاقان زده بود ماشین، بخاطر اینکه خب وقتی فشار روغن افت کرده بود فیلتر روغن رو عوض کرده بود، یعنی تعویض روغن کرده بودن، فیلتر روغن صفر بسته نشده بود، فشار روغن ماشین افت پیدا کرده بود و چون چیزی نداشت که افت فشار روغن رو نشون بده ماشین یاتاقان زد و بعد درس تغییر و نمیدونم تعمیر و موتور و فلان. بچه ما باید یک سیستم مانیتورینگ داشته باشیم، ما باید یادداشت کنیم. اگه ننویسی چقدر پول در میاری، چقدر داری هزینه میکنی، یه جایی تو زندگی بد جوری گندش در میاد. ببین من نیستم که اصلا ببین یه شعری هست میگه اسرار جهان را نه تو دانی و نه من، بین راز مگو را نه تو خانی و من، نه من هست از پس پرده گفتگوی من و تو، چون پرده در افتد نه تو مانی و نه من. من نمیخوام بگم یه آدم خاصی هم که دارم پیام خدا رو به تو میرسونم، همه آدم ها خاصن همش، فقط خدا امروز میخواد از زبون من یه پیامی به تو بده که ریز به ریز مالی تو باید یادداشت کنی، پولی که میاد پولی که میره، سود سازمانت و اینکه چقدر از سود سازمانت برمیداری. خیلی ها دوست دارن خودشونو به خوشخیالی بزنن، ولی بچه ها یه جایی بد جوری گندش در میاد، یه جایی آنچنان گندش در میاد که مثلا میبینی یه بدهیه که دیگه نمیتونی کمر صاف کنی. خودتو به خوشخیالی نزن. آمپرای ماشین باید کار کنه، درجه آب، درجه بنزین و چراغ روغن و حتی نمیدونم چراغ باتری، چراغ دینام روشن میشه اگه که مثلا چه میدونم تسمه دینام پاره بشه، چرا دینام روشن میشه. آقا برق ماشین مشکل داره. این سیستم مانیتورینگ باید باشه. کی میتونه این سیستم مانیتورینگ باشه؟ وقتی ریز به ریز یادداشت کنی. این اهمیت نوشتنه. اشکال نداره، شرایط سخت بنویس، تازه به خودت میای آها حالا باید هزینه ها مدیریت کنم. تا ننویسی هیچی مشخص نمیشه. در صورت راهکار من برای خروج بچه‌ها از این شرایط اینه که اول می‌نویسم تمام چیزایی که آزارم میده، ناراحتم میکنه، که محرک‌ها رو بدونم. قدم دومی که برمی‌دارم بچه‌ها اینه که می‌نویسم خب الان اینجا سرزمین مطلوب چیه، چه اتفاقی میخوام بیفته. آقا فروشم کمه، میخوام فروشم به چه عددی برسه. آقا نمیدونم ورزش نرفتم انجام بدم. آقا چقدر میخوام تا آخر ماه ورزش کنم. آقا رابطه عاطفیم به هم ریخته، چی شده؟ چی همسر من ناراحت کرده؟ آقا نمیدونم فلان شرایط فروشگاه هم به هم ریخته، فلان کارا عقب افتاده. میشینم به خودم میگم رضا چته؟ بنویس. همه ناراحتی ها رو مینویسم. بعد میگم مرحله دوم، میگم آقا خب چی میخوایی بشه؟ میگم این کار باید انجام بشه، این تعداد جلسه ورزشی باید بری، این تعداد مثلا اینقدر باید پول در بیاری، به اینا پول بدی. خب همه اینا رو میگم. بعد یه جایی که شرایط مطلوب می‌نویسم به ذهنم میگم خوبه، میگه آره دیگه واقعا اگه اینا اتفاق بیفته خوبه. جان من این وسطم نه رویایی بنویسینا، کوتاه مدت باید بنویسی. نمیخوام الان مثلا چه میدونم 20 میلیون بدهی داری مثلا تو شرایط مطلوبت بنویسی که میخوام BMW 730Li بخرم، نمیدونم بنز اس 500 بخرم، مازراتی بخرم، پنت هاوس 500 متری تو این نیاوران بخرم. شرط مطلوب دم دستی میخوایم ها. فعلا میگه همین که زاییدیم بزرگ کنیم، یعنی همین مسائلی که داریم رو حل کنیم، ازش عبور بکنیم، بعد میریم برای شرط مطلوب رویایی. شرط مطلوب رو مینویسیم. بعد قسمت بعدی اینه که بچه هم به ما گفته میشه. من اینو فهمیدم تو جلسات قبلی هم صحبت کردم، همه چیز به ما گفته میشه، تمام کارهای لازم برای اینکه از اون شرایط سخت بری به اون شرایط مطلوب بهت گفته میشه. بنویس، به ذهنت بگو حالا به نظرت چی کار باید بکنیم. میگه که خیلی خوب بابا این مغازه مثلا این چراغاش داغونه دیگه، اینا مشتری میاد. ببین یه چیزی بگم بچه‌ها، خودتون از در مغازتون بریم بیرون، خودتون برگردیم تو در مغازتون، خب به عنوان یه مشتری ببین با اونجا حال می‌کنی، یعنی که یه خاک گرفته توی مغازه ویترین چپرچلاق چیده شده، اصلا روح نداره اون مغازه. ببین تو تا اینکه یه مغازه میری توش، نمیدونم دیدین فروشگاه هایی که میری توش، انقدر حس اونجا مثبت، تو میخوای اونجا بمونی. آیا خودت به عنوان یک مشتری دوست داری توی مغازه خودت بمونی، چند ساعت از در اونجا بیرون نری؟ اگه گیر کنی تو مغازه قطعا خرید میکنی. خب به تو گفته میشه که چه تغییراتی باید ایجاد کنیم، یا این سفر رو باید برم، نمیدونم این دوره رو بخرم، این کتاب رو بخرم، نمیدونم اینجوری مثلا این فایل ها رو گوش کنم، نمیدونم این خدمات رو ارائه بدم، اینجا آگهی بدم، این محتوا رو تولید کنم، وبسایت بزنم، رو اینستاگرام هم کار کنم. همش دونه دونه بهتون گفته میشه، به هممون گفته میشه بنویس. بعد وقتی که نوشتی حالا باید دونه دونه اجرا کنی، حالا آستین همت رو بزنی بالا و دونه دونه اجرا کنی، و بعد میبینی که آروم آروم بچه شرایط آروم آروم تغییر میکنه، چه به سمت بد چه به سمت خوب. یعنی هیچ کس بچه ها یه شبه ورشکست نمیشه، هیچ کس، و هیچ کس یه شبه ثروتمند نمیشه. همه چی تدریجی اتفاق میفته، اتفاقات خوب و اتفاقات بد یهویی توی زندگی ما اتفاق نمیفته. شاید یهویی خودشو نشون بده. مثلا شما یه دوستی داری، یه همسایه‌ای داری، بعد مثلا همیشه یه پراید یا پژو سوار می‌شدی، یهویی می‌بینی بنز خریده. او چی شد تو بابا؟ اینا دیروز هم لول خودمون بودی، نه؟ اون داشت روی زیر ساختای خودش کار میکرد. تو حواست نبود، اون شبانه روزی داشت تلاش میکرد، کار کرده بود، پولاشو جمع کرده بود، رفته بود ملک خریده بود، نمیدونم قرض کرده بود، وام گرفته بود، خودشو تو سختی انداخته بود، قسطای اونا رو داده بود، او با کارگرها سر کله زده بود و معمار گرفته بود و پروژه رو ساخته بود و همه اینا. میبینن لحظه آخر یه دونه مثلا از 10 تا واحد آپارتمانش یه دونه رو فروخته و خریده، ماشین خریده. ولی ما فقط همون لحظه آخر رو میبینیم. هادی سایی توی چه میدونم یه مبارزه 2 دقیقه‌ای یا 4 دقیقه‌ای مثلا توی تکواندو تا ظرف چند دقیقه قهرمان المپیک میشه توی اون مسابقه فینال، ولی چند سال، 10 سال زیر ساخت، نمیدونم، هادی چوپان وقتی قهرمان مستر المپیا شد 22 سال تمرین پشت سرش بود، استیجش نیم ساعت بود مثلا. همه اون چی شد تو یهویی قهرمان مستر المپیا شدی؟ تو چی شد یهویی بنز خرید؟ بچه ها هیچ اتفاق خوب بزرگی یهویی نمیفته و هیچ اتفاق بد بزرگی هم یهویی نمیفته. سیر ورشکستگی آرام آرامه، و دقیقا همینه که تو یادداشت نمی کنی، دقیقا همینه که تو چیکار نمی کنی، تو مانیتوری نداری و ما ازش فرار میکنیم، انگار مثلا با چکش میزنیم تو اون آمپر آب ماشین، ببخشید معذرت میخوام، بهش میگیم خفه شو، هیچی نگو. خب خودمونو میزنیم به خوشخیالی، میچکش میزنی تو آمپر بنزین ماشین اصلا نبینیش، اصلا آمپر رو میکنی میندازی دور، چون بهت نه نجوم میده، آب جوش آورده، بنزین کمه، برق کمه، روغن خب منفجر میشه اون موتور، تموم شد. وقتی از نوشتن تفره میرید بچه ها، دارید آمپر ماشین رو میکنید میندازید دور، این ماشین وسط بیابون شما رو میذاره. عجب مطالب مهمی رو گفتم. نوشتن خیلی تاکید کردم روش، توی جاهای دیگه هم گفتم. بچه خودتون رو به خوشخیالی نزنید، بنویسید. وقتی به این جهنم رسیدید بنویسید چی اذیتم میکنه، دلم میخواد چه اتفاقی بیفته، شرایط فعلی، شرایط مطلوب، برای اینکه این اتفاقا بیفته چه کارهایی باید انجام بدم. و بعد یا علی، 1 2 3 بچه ها وقتی یه برنامه مدون دارید، شما انگیزه و انرژی لازم رو پیدا میکنید برای اجرا. به قول برایان تریسی توی کتاب قورباغه رو قورت بده، Proper Prior Planning Prevents Poor Performance، برنامه ریزی خوب و متناسب از قبل از عملکرد ضعیف جلوگیری میکنن. حالا دیگه میری مشغول اجرا میشی و میبینی آروم آروم اتفاقای مثبت میفته. اتفاقای مثبتی هم که میفته دونه دونه یادداشت کن، چون این یادداشت اتفاقای مثبت به تو انرژی میده که این اتفاقات مثبت رو تکرار کنی و ادامه بدی. دوستتون دارم. خدا شکرت با آگاهی های نابی که بهمون میدی. رضا محمد شفیع هستم و تا یه روز دیگه شما دوستای خوبمون به خدای بزرگ و مهربون میسپارم.